سی مدیریت نشده و ریشه ها در افغانستان با سرمایه گذاری های زیربنایی و استراتژیک که اشتغال زا باشه و جای کار به مردم بده محو نشده. ما با کمک های بشر دوستانه مردم ما، خصوصا توده هایی که زیر خط فقر زندگی میکنن، با کمک های بشر دوستانه سازمان ملل ضرورت داریم.
با این حال سیار قریشی، آگاه مسائل اقتصادی، میگوید خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و سقوط جمهوریت و همچنان برای کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان و چالش های سیاسی فرارای حکومت طالبان در کشور سبب شده تا عوامل اصلی اقتصاد افغانستان برهم بخورد.
متاسفانه بعد از سقوط جمهوریت و به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، پس از خروج نیروهای تحت رهبری ایالات متحده، افغانستان با یک چالش سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و بحران بانکی روبرو شد که او باعث ازی شد که امو تمام عوامل کلان اقتصادی ما را برهم بزنه که امروز ما تورم را میبینیم در اکثر بالا قرار داره، سیاست مالی ما را، سطح اشتغالزایی ما را، درآمد ملی و تجارت بین المللی ما را، و ای بالاخره مؤثریت منفی داشته بالای عوامل اقتصاد خرد یا مکرو اکانومیک، بالای مخصوصا عرضه و تقاضا و مالیات و مقررات میباشد. و ما در دو سال گذشته شاهد ازی بودیم که بیش از 3 میلیارد دلار آمریکایی داخل افغانستان شده، بر علاوه که نتوانسته که سطح فقر پایین بیاره، بلکه فقر بالا رفته و با وجود ازی که سطح بیکاری پایین نامده، بلکه بیکاری روز به روز بالا رفته. و در نتیجه ما میبینیم که بیشتر از 37% از خانواده های افغان میگویند که اینا پول کافی به خاطر غذا ندارن.
همچنان محمد آصف ننگ، آگاه مسائل اقتصادی، میگوید خشکسالی پیهم و اقتصاد پسا کرونا و همچنان انزوا و تحریم افغانستان دست به دست هم داده و وضعیت اقتصادی حاکم را در کشور با وجود آورده است.
وضعیت افغانستان، واقعیت های افغانستان هر روز گزارش میشه. وضعیت فقر بیشتر شده، وضعیت بیکاری، ضعف اقتصادی در مجموع، و دلایل از این هم متعدد است. مثلا دو سه دلیلی که عمده است، یکی شیست که خشکسالی 4 ساله تأثیرات خود داشته. مثلا هر سال از 1 الی 3 میلیون تن غله ما کمبود داریم، یعنی افغانستان با 5 میلیون و 6 میلیون تن غله ضرورت دارد، اما این کمبود بسیار محسوس است، یعنی به دلیل خشکسالی. اقتصاد پس از کرونا که تقریبا ارزیابی شده بود که تا 15 میلیارد دلار این برای جبیره از این وضعیت و به اصطلاح افتادگی را باید برش داده شود به اقتصاد افغانستان، او به دست نامد. خروج قوت ها و خروج جهان از افغانستان و بعدش تبعات از او، که این خروج تبعاتش مقاطعه بود، تحریم ها بود و انزوای افغانستان بود.
از سوی دیگر هم کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید کسب و کارهای تحت مدیریت بانوان در افغانستان با افزایش محدودیت‌ها از سوی حکومت طالبان در حال نابود شدن است. سارا رحمانی، فعال حقوق زنان، در این باره میگوید آن عده زنانی که در افغانستان نانآور خانواده خود بودند با وضع محدودیت‌ها خانه نشین شدند.
حذف زنان از جامعه باعث مشکلات خیلی زیادی در جامعه افغانستان شده و با گذاشتن این محدودیت‌ها باعث شدن که کسب و کار بانوان افغانستان رو به نابودی بره. خیلی از این زنان سرپرست یک خانواده بودن. خیلی هاشون شوهراشون مریض هستن و نمیتونن کار کنن و مجبورن خودشون کار کنن.
این در حالی است که برخی از نهادهای امدادرسان جهانی پس از تعلیق کار بانوان در نهادهای غیر دولتی در افغانستان فعالیتشان را در کشور متوقف کردند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
فصیح الدین فطرت، لوی درستیز ارتش افغانستان، در یک گفتگوی تلویزیونی اظهار داشت که داعش در افغانستان تضعیف شده و هر روز در حال از بین رفتن است و یفسود فعالیت‌های تخریبی محدودی که داعش ممکن است در برخی مناطق داشته باشد به شکلی نیست که باعث نگرانی باشد. آنها هیچ جبهه نظامی را در اختیار ندارند و از گذشته در مقایسه با زمان جمهوریت داعش در افغانستان تضعیف شده است.
داعش در افغانستان نه این که بزرگ شده، بلکه داعش در افغانستان ضربه خورده. یکم فعالیت های تخریبی یکم جا اگر داشته باشد او هم این شکلی نیست که قابل تشویش باشه و کدام جبهه نظامی را در اختیار نداره، بلکه از گذشته کده که در زمان جمهوریت بود داعش ضعیف شده اینجا و روز به روز در حال تضعیف شدن است. اما کشورهای جهان کوشش میکنند که از این بزرگ نمایی بکنند و یک تشویش ایجاد بکنند برای کشورهای منطقه و همچنین برای مردم افغانستان که گویا در اینجا داعش حضوری گسترده پیدا کرده، بلکه ایره ما مطلقا رد میکنم که در اینجا داعش اصلا تو حضور جبهوی نداره. یکم اعمال تخریبی داره و همچنین اعمال تخریبی قسمی که در افغانستان صورت میگیره، در بسیار کشورهای پیشرفته هم همچنین اعمال گاه‌گاه صورت میگیره. اما با وجود از او امارت اسلامی هم جدوجهد و کوششایی که داشتن بسیار پلانای از یار خونسا کردن و الحمدلله ببینیم که امنیتی که امروز در افغانستان هست شاید در واشنگتن هم نباشد. دیگه ما اطمینان میتونم هیچ قابل نگرانی نیست حضور داعش در افغانستان. هر جایی که سر بالا بکنه، هر او کسی که در افغانستان بخواهد که امنیت اخلال بکنه سر بالا بکنه و کوبیده میشه، فرصت برش داده نمیشه.
این اظهارات فصیح‌الدین فطرت لویدستی زرتش افغانستان در حالی است که جنرال مایکل کوریلا رئیس ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا اواخر ماه هوت مدعی شده بود داعش تا اوایل تابستان قادر خواهد بود از افغانستان به آمریکا و غرب حمله کند. این جنرال آمریکایی همچنین فعالیت‌های داعش خراسان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان را رو به افزایش خوانده بود.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها شنبه تا پنج شنبه در برنامه انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس کاری از گروه سیاسی رادیو دهی.
با اعلام ساعت 6:57 به وقت افغانستان همچنان دعوت میکنم شنونده برنامه انعکاس از رادیو دری باشید. ثبت نام نوبت دوم آزمون سراسری 1402 از 15 حمل در ایران آغاز و تا 21 همین ماه از طریق درگاه سازمان سنجش و آموزش کشور انجام می شود. اطبای خارجی مقیم ایران می توانند در این آزمون شرکت کنند و این آزمون در دو نوبت صبح و بعد از ظهر 14 و 15 تیر سال 1402 برگزار می شود. کریمیان مدیر کل روابط عمومی سازمان سنجش آموزش گفت در نوبت اول آزمون سراسری 4157 نفر از اطبای خارجی مقیم ایران در این آزمون شرکت کردند و 2563 نفر از این اطبا خانم ها بودند و 1594 نفر از آقایان شرکت داشتند که بیشترین آمار از کشور افغانستان بوده است.
اطبای خارجی مقیم ایران هم می توانند در همین ایام با مطالعه دفترچه راهنمای ثبت نام که همزمان در 15 منتشر خواهد شد نسبت به ثبت نام اقدام کنند. در نوبت اول آزمون سراسری 1402 که در نیما برگزار شد مجموعاً 4357 نفر از اطبای خارجی مقیم ایران در این آزمون شرکت کردند که 2563 نفر از اونها از خانم ها بودند و 1594 نفر هم از آقایان که بیشترین آمار هم مربوط به کشور افغانستان هست که 3927 نفر رو در دست.
در همین حال معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان ایران از تسهیل اقامت دانشجویان خارجی عراق، لبنان، یمن و سوریه خبر داده است. معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان گفت اقامت دانشجویان خارجی 4 کشور شامل عراق، لبنان، یمن و سوریه با مذاکرات و پیگیری های انجام شده تسهیل شده است. داداشپور افسود برای دانشجویان خارجی دیگر از جمله افغانستان از سال دوم به مدت 3 سال در طول تحصیل صادر می شود و دانشجویان این کشور نیز می توانند بدون مشکل به ایران رفت آمد کنند. داداشپور تاکید کرد سیستمی کردن روال و فرایند دریافت ویزا و درخواست اقامت برای دانشجویان بین الملل را دنبال می کنیم که قبلا به صورت سنتی انجام می شد. شانزدهمین نمایشگاه قرآن و عطرت مشهد این شبها در مرکز دائمی نمایشگاه های آستان قدس رضوی در حرم مطهر رضوی در حال برگزاری است. رئیس گروه قرآن و عطرت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی در خصوص این نمایشگاه گفت که فعالان قرآنی، فرهنگی و هنری در 150 غرفه 16 نمایشگاه بین المللی قرآن و عطرت مشهد محصولات، دستاوردها، فعالیت‌ها و هنرمندی‌های خود را برای مخاطبین به نمایش گذاشتند. حمید صمدی افسود با توجه به تقارن ماه مبارک رمضان به عنوان بهار قرآن و بهار طبیعت، 16 نمایشگاه قرآن و عطرت مشهد از حال و هوا و زیبایی خاصی برخوردار است و فعالان قرآنی و فرهنگی تلاش کردند بهترین محصولات و دستاوردهای خود را در این نمایشگاه در معرض دید زائران و مجاوران بارگاه مطهر رضوی قرار دهند. عرضه کتاب و محصولات فرهنگی، انجام فعالیت‌های هنری، ارائه خدمات و معرفی مؤسسات آموزشی قرآنی، کرسی‌های تلاوت قرآن، بخش‌های ویژه کودکان، رسانه‌ها، حجاب و پوشاک، بازی، پخش فیلم، مراکز مردمی مرتبط با کتاب و قرآن، تشکل‌های قرآنی، مشاوره، تندیس و هدایا، هنرهای سنتی اسلامی ایرانی، سنگ‌های زینتی و قیمتی و همچنین غرفه‌های کشورهای خارجی همه در کنار هم نمایشگاه را تشکیل دادند. بخش بین الملل نمایشگاه نیز جذابیت دارد. غرفه توسط ساکنین غیر ایرانی کشورهای افغانستان، پاکستان، هندوستان، آذربایجان و نایجریه و برخی دیگر از کشورهای آسیای مرکزی برپا شده و هنرمندان بخش بین الملل محصولات هنری خود را در زمینه مورخکاری، خوشنویسی و نقاشی عرضه کردند. جامعه قاریان افغانستان هم در این نمایشگاه حضور برجسته دارند. همکار ما حسین زاده ساعت قبل گفتگویی داشته با شاهزاده حسین حیدری دبیر بخش بین الملل 16 نمایشگاه قرآن و عطرت مشهد و نخست از وی خواست که در مورد برگزاری این نمایشگاه توضیحات بیشتری بدهد.
ضمن عرض ادب و احترام و قبولی طاعات عبادات یکایی که شما عزیزان و قرآن دوستان و روزداران ماه خدا در 16 دوره نمایشگاه بین المللی قرآن و عطرت در مشهد مقدس در جوار بارگاه ملکوتی امام رضا علیه السلام در نمایشگاه دائمی آستان قدس امسال برگزار شده. این نمایشگاه از 4 تا 11 ماه حمل دایر شده از ساعت 5 بعد از ظهر تا ساعت 2:30 شب و بازدید کنندگان و علاقمندان به موضوعات قرآنی و فرصت ها و ظرفیت ها و طرح ها و برنامه های قرآنی مراجعه می کنند و از نمایشگاه بازدید دارند. در این نمایشگاه ما بخش بین الملل را داریم که به همت اداره کل اطفای خراسان رضوی دایر گردیده و این بخش از 10 غرفه برخوردار هست. 10 غرفه این بخش شامل 7 کشور مهمان هستش. کشورهای همچون هندوستان، پاکستان، افغانستان، آفریقا، آسیای میانه و آذربایجان و 3 غرفه هم در کنار غرفه ملیت ها به محتوا و موضوعات پیرامون موضوعات قرآنی پرداخته. یک غرفه هنر ملل هست که مورخکارا، خوشنویسا و نقاش های هنرمند که با موضوعات قرآن و عطرت اثر هنری خلق کردن در این نمایشگاه حضور دارند. اساتید ممتاز و افتخار آفرین افغانستانی ما در خراسان و در یک قرفه دیگه شهدای جان اسلام به تصویر کشیده شده و معرفی شده است و قرفه پایانی ما قرفه مشاوره هست. مشاوره های خانواده، مشاوره های زندگی و مشاوره های روانشناسی و روانشناختی که در این بخش، در بخش بین‌الملل برای عزیزان مراجعه کننده خدمات و فعالیت‌ها و ظرفیت‌های خودشون رو ارائه میدن و منعکس میکنن.
با توجه به اینکه مهاجرین افغانستانی بیشترین اتباع خارجی در جمهوری اسلامی ایران به ویژه در خراسان رضوی و مشهد مقدس هستند، در مورد حضور بخش افغانستان و افغانستانی ها در این نمایشگاه اگر توضیحات بیشتر بفرمایید.
شما همونطور که شاهد هستید یکی از ظرفیت های خیلی خوب در خراسان و خصوصا در همه عرصه‌های فرهنگی اجتماعی و مذهبی حضور مهاجرین هست و حضور فعالین فرهنگی اجتماعی مهاجرین هستش که اینها در این عرصه‌ها حضور دارن، فعالیت‌های عمده کلان و قابل ستایش رو انجام دادن در استان. این مجموعه ها چون همچین حرکت ها و فعالیت ها وجود دارن در این نمایشگاه نقششون پررنگ هست، نقششون سجل هست و مشخص هست که این بخش بین الملل وزنش وزنه قرصه افغانستان هست. چرا؟ مجموعه ای که متولی قرصه افغانستان شده جامعه قاریان افغانستان است. جامعه قاریان افغانستان همونطور که همه مردم افغانستان و افغانستانی های مقیم ایران و خارج کشور می دانند در خراسان به حمدالله از ظرفیت های خیلی بالایی برخوردار است. اساتید خیلی زیادی در این جامعه رشد و پرورش یافتند. افتخار آفرینانی زیادی در مسابقات بین المللی که در سالیان متمادی در جمهوری اسلامی ایران و مسابقات الکوثر و کشورهای دیگه مالزی برگزار می‌گردد افتخار کسب کردن از همین جامعه و همین دوستان همین ولایت هستند. حتی ما در سالیان اخیر آقای استاد علیرضا رضایی داشتیم رتبه اول رو در مسابقات ایران کسب کردن. از بچه‌ها دوستانی هستش که در همین مؤسسات و تشکل‌ها و مجموعه‌ها رشد پیدا کردن و الان در جایگاه استادی و افتخار آفرین بین‌المللی در جامعه شدن. و استاد کبیر قلم‌دازده، همینطور استاد روح الله هاشمی، همینطور و از اساتید بزرگوارای دیگری که افتخار آفرین بودند در همین سال گذشته در رشته حفظ، در رشته قرائت، در رشته های دیگه قرآنی که جای افتخار دارد و این نتیجه تلاش و همت فرهنگیان و قرآن دوستان همین ولایت هست، خصوصا جامعه قاریان افغانستان که در این نمایشگاه هم در قرصه‌ای که ایجاد شده و فعالیت های خودشون اونجا ارائه کردن شاهد این موضوع هستیم که و الحمدلله قوی ورود پیدا کردن و قرصه کنار اون قرصه جامعه قاریان قرصه هنرمندان هست که واقعا شاید بگیم یک از قرصه‌های پربازدید کننده ترین قرصه و با مراجعه ترین قرصه قرصه هنرمندای افغانستانی ما هستن که با موضوع معرق خوشنویسی و نقاشی دارن نظرم خدمتون که اون ایده ها و فکرهای خودشون رو در حوزه قرآنی و اطلاعاتی به مخاطبین ارائه میدن و منعکس میکنن.
در این چند شبه که نمایشگاه در حال برگزاری بود بازخورد این نمایشگاه چگونه بود؟ استقبال مراجعین از نمایشگاه و آثار قرآنی چگونه بود؟
با توجه به این که نمایشگاه یک تغییر مکانی پیدا کرد، یعنی از نمایشگاه بین المللی مشهد حرم مطهر آمد و یک موضوع دومی که مصادف شد و مقارن شد با سال تحویل، یک فرصت خوب دیگری رو اینجا ایجاد کرد که زائرین خارجی یا زائرین غیر شهری و غیر بومی مشهد مقدسشون به زیارت می آمدن از این نمایشگاه مطلع شدن و حضور پیدا کردن و اونها نسبت به ظرفیت های مشهد و خراسان و ویژه افغانستانی ها و بخش بین الملل بهتر آشنا شدن. خب این یک مزیت خوب می بود که در این نمایشگاه دیدیم و در شبهای آخر استقبال خیلی خوبی رو ما از همه بخش‌های نمایشگاه که 10 بخش رو دارد و بهترین بخشش به اذعان اکثر بازدیدکنندگان بخش بین‌الملل بود.
با نزدیک شدن فصل برداشت تریاک، کارزار تخریب کشتزار کوکنار در ولایت هرات آغاز شده است. به گفته مقامات محلی در این کارزار نیروهای امنیتی روستا به روستا می روند و کشتزارهای مواد مخدر را نابود می سازند. حیات الله روحانی مدیر مبارزه با مواد مخدر فرماندهی امنیه حکومت طالبان در هرات گفت عملیات ما جریان دارد و صدها جریب زمین را از کشت تریاک پاک کردیم که در بلوزفالی‌های مختلف بوده است. نیروهای قطعه ویژه مبارزه با مواد مخدر برای تامین امنیت کارزار تخریب کشتزارهای کوکنار کارمندان مدیریت مبارزه با مواد مخدر را همراهی می‌کنند. در همین حال کشاورزان می‌گویند که حکومت سرپرست در بدل تخریب کشتارهای کوکنار کشاورزان را در زمینه ترویج کشتهای بدیل همکاری کند. کارزار تخریب کشتارهای کوکنار در کنار هرات در ولایات غور، بادغیس، نیمروز و فرا هم آغاز شده است. در همین ارتباط همکار ما محمدی از هرات گزارش فرستاده که با هم میشنویم.
بحث مبارزه با مواد مخدر از یک سال گذشته به این سو جدی‌تر شده و مسئولان و مقام‌های محلی در نقاط مختلف افغانستان به ویژه ولایت هرات تاکید کردند که مبارزه با مواد مخدر، کشت، تولید و قاچاق آن به شدت ادامه دارد و به کسی اجازه نخواهند داد که چنین اقدامی را عملی بسازند. مسئولان اداره مبارزه با مواد مخدر ولایت هرات از تخریب دست کم 200 جریب زمین که در نقاط مختلف ولایت هرات زیر کشت مواد مخدر رفته است خبر داده و گفتند که به اتهام کشت و تولید مواد مخدر 40 تن را هم بازداشت کردند. مولوی حیات الله روحانی مدیر مبارزه با مواد مخدر در هرات گفته پس از صدور دستور مبارزه با کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر از سوی رهبری حکومت طالبان تاکنون 200 جریب زمین زیر کشت مواد مخدر در نقاط مختلف ولایت هرات از بین برده شده و این روند همچنان ادامه دارد. وی با بیان این که در تازه ترین مورد 4 جریب زمین در روستای ننگ‌آباد ولسوالی انجیل از کشت کوکنار پاکسازی شده است تصریح کرد.
په دې په اکثر ولسوالی کې زمر عملیات اوس هم جریان لري، خو تقریبا په حدود کې د 240 جریب مزکه مرده تاریخ د کشت.
در امر مبارزه با کشت و فروش مواد مخدر به طور جدی و قاطعانه برخورد می شود و نیروهای مبارزه با مواد مخدر حتی اجازه کاشت یک بوته آن را به کسی نخواهند داد. در شمار زیادی از ولسوالی های هرات عملیات نابودسازی زمین های کشت مواد مخدر جریان دارد و ده ها نیروی امنیتی در این کارزار حضور دارند. در ولسوالی های شندن، زیرکوه، پشکوه و غوریان بیشترین کشت مواد مخدر صورت گرفته بود که عملیات پاکسازی در این مناطق نیز آغاز شده است. بر اساس گزارش ها در ولسوالی های کشک کونه، رباتسنگی، اوبه و پشتون زرغون هم کشت مواد مخدر انجام شده که در برخی از این مناطق کشتزارهای مواد مخدر کاملا از بین برده شده است.
زاول ولسوالی او غوریان و کشک رباتسنگی او اوبه ولسوالی.
از سوی هم مسئولان امنیتی میگویند هماهنگی های لازم با نیروهای سرحدی و ولایات زون غرب کشور به منظور دستگیری قاچاقچیان مواد مخدر و جلوگیری از کشت این مواد در نقاط مرزی افغانستان با کشورهای همسایه صورت گرفته که نتایج خوبی در پی داشته است.
بدشته الان نمیتونه کشت کنه. داخل باغا و داخل باغچه ها و اینا جای پنهانی باشه. اینا کشت میکنه چی میکنه؟ باز مجموعه کاس استخبارات و مجاهدین و مردم اینا همه که خودم هم کاریم اطلاع پیدا میکنیم میام اینجا و کشت ما بدیم ولی اینجا خراب میکنیم.
از سوی هم شهروندان هرات پروسه نابودسازی زمین های زیر کشت مواد مخدر را اقدامی ارزشمند به منظور جلوگیری از تولید مواد مخدر دانسته و میگویند از زمانی که دستور منع کشت مواد مخدر و مبارزه با قاچاقچیان صادر شده خرید و فروش این مواد در هرات و سایر ولسوالی های آن کاهش قابل ملاحظه ای داشته است. آنان از مقام های محلی خواستار پیگیری جدی این روند هستند و تاکید دارند کشت بدیل و سایر تجهیزات کشاورزی را برای دهقانان هرات در نظر بگیرند که مانعی برای کشت مواد مخدر است.
بله، تاثیرات مثبت از این ما مشاهده کردیم. از روزی که منع کشت مواد مخدر شده و منع فروش ازی شده بسیار خیلی به شهر نظم پیدا شده، به جامعه، چون مواد مخدر خیلی آسان قبلا به دسترس شهروندان قرار می گرفت.
ما شو د دې ملت خدا غشتن له روز د خیر د مجاهدین سره همکاری وکړه. دا
ما از مردم و به خصوص کشاورزان تقاضا داریم تا با مسئولان مبارزه با مواد مخدر همکاری داشته باشند و در محیط و منطقهشان به کسی اجازه ندهند تا به کشت مواد مخدر روی بیاورند و همچنان حکومت هم کمکهایی را برای کشاورزان در نظر بگیرد که بتوانند به کشت گندم و سایر حبوبات اقدام کنند. باشندگان هرات میگویند که اکثر جوانان به شکل راحت به مواد مخدر دسترسی دارند که روند پاکسازی مزارع کوکنار باید دوامدار باشد تا جوانان دیگر به مواد مخدر معتاد نشوند. این گفته ها در حالی مطرح می شود که اداره مبارزه با مواد مخدر ولایت هرات اعلام کرده در سال گذشته دست کم 5000 جریب زمین زیر کشت انواع مواد مخدر پاکسازی شده است. بنا به گفته مسئولان مدیریت مبارزه با مواد مخدر هرات در حال حاضر مزارع مواد مخدر به صورت علنی وجود ندارد و تعدادی از مردم به صورت پنهانی در باغهایشان کشت می کنند که برنامه هایی برای پاکسازی این زمین ها روی دست است.
شنونده های عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان برنامه انعکاس امروز رسیدیم. سپاس از توجه و همراهیتان. موقتا از حضورتان مرخص می شوم.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر،
با رادیو دری. زندگی
زندگی مثل افسانه است، گوشه هایش پر از راز هاست، راز هایش پر از ساز هاست، گوشه هایش پر از راز هاست.
به نام خدا و سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در برنامه امروز رازهای زندگی باز هم از مفهوم سبک زندگی سخن میگوییم. ما را در این گفتار همراهی بفرمایید. دوستان عزیز، همونطور که می دانید سبک زندگی یا لایف استایل نظام برای زندگی است که به یک فرد، خانواده یا جامعه با هویت خاص اختصاص دارد. سبک زندگی را می توان مجموعه کم و بیش جامع و منسجم از عملکردهای روزمره یک فرد دانست. نوع مصرف، معاشرت، لباس پوشیدن، حرف زدن، تفریح، اوقات فراغت، آرایش ظاهری، آداب غذا خوردن، معماری شهر و بازار و منازل و امثال آن در یک بسته کامل از سبک زندگی ما قرار دارند. این جلوه های رفتاری ظهور خارجی شخصیت ما در محیط زندگی و نشانی از عقاید، باورها، ارزش‌ها و علاقه های ماست و ترکیب آنها شخصیت فردی و اجتماعی ما را نشان می دهد. سبک زندگی رفتاری برخواسته از باورها و ارزش‌ها و مبتنی به نوع نگاه انسان به هستی است. اینکه شخص زندگی خاصی را آرزو می کند یا از زندگی خاصی به شدت نقد می کند، نشان دهنده نظام ارزشی است که در انتخاب سبک زندگی بسیار تاثیرگذار است. بنابراین سبک زندگی را نمی توان جدا از باورها و ارزش‌ها دانست. ظواهر زندگی و رفتارها حاصل آن باورهاست. در پدید آمدن سبک زندگی اکثر عناصر اختیاری است. اگر فردی در یک اردوگاه کار اجباری یا در اسارت و تحت فشار بیرونی مجبور بر رفتار بر اساس نوع خاصی از زیستن شود، دارای سبک زندگی نیست. سبک زندگی باید انتخاب شود و شخص فعالانه در تعریف و چینش و معماری آن بر اساس نظام اعتقادی و ارزش‌هایش مشارکت داشته باشد. همونطور که گفتیم سبک زندگی هر فرد و جامعه متأثر از نوع باورها یا جهانبینی و ارزش‌های حاکم بر آن فرد و جامعه است. جهانبینی مادی و ارزش‌های لذتگرا و سودمحور طبیعتاً سبک زندگی خاصی را پدید می‌آورند. همانطور که جهانبینی الهی و ارزش‌های کمالگرا و سعادت محور سبک خاصی از زندگی را شکل می‌دهند. بنابراین دین در گام نخست با ارائه جهانبینی و ایدئولوژی ویژه زیربنای شکل‌دهی به زندگی دینی را می‌سازد. در مرحله بعد دین با ارائه آداب و دستورالعمل‌های برای همه ابعاد زندگی انسان در حقیقت به دنبال شکل‌دهی و نوع خاصی از زیستن انسانی است. دستورالعمل‌های اخلاقی، حقوقی و فقهی دین در واقع به منظور ارائه الگوی از زندگی دینی و خداپسندانه است. دستورالعمل‌هایی که در حوزه پوشش، خوراک، آرایش، رفتار با خانواده، رفتار با همسایگان، رفتار با همکیشان و غیر همکیشان و تعاملات و ارتباطات بین ادیانی و بین مذاهبی در دین مطرح شده است، همگی برای ساختن سبک زندگی دینی است.
زندگی آخر سرایت بندگی در کار بندگی در شرط و باشد زندگی در کار زندگی آخر سرایت بندگی در کار بندگی در شرط و باشد زندگی در کار نیست زندگی آخر سرایت بندگی در کار آسمان را گوهرم بارندگی در کار نیست زندگی آخر سرای بندگی در کار نیست بندگی در شرط و باشد زندگی در کار نیست زندگی بندگی در کار فشار دشمنان گر فشار دشمنان آبت کند نیستی پشتون مر باشه خستگی شرمندگی در کار نیست زندگی آخه سرایت بندگی در کار نیست بندگی گر شرط باشد زندگی در کار نیست زندگی آخر سرایت بندگی در کار نیست
دوستان عزیز، با تعبیر دیگر سبک زندگی هر کس متأثر از اهداف یا هدف غایی است. هدف غایی و نهایی هر کس به صورت طبیعی آداب متناسب با خود را بر فرد الزام می کند، یعنی الزامات رفتاری و انضباط خاصی را پدید می آورد. مثلا کسی که می‌خواهد در یک رقابت سنگین علمی مانند آزمون ورود به دانشگاه شرکت کند، اگر در این هدف جدی باشد، آرایش فعالیت‌های خود را به تناسب آن تغییر می‌دهد و برای آنکه فکرش پراکنده نباشد، دغدغه‌های مزاحم را دور می‌کند. مثلا از خواندن روزنامه و یا رمان برای مدت پرهیز می‌کند. برنامه غذایی خود را کنترل می کند، محیط آرامی را برای مطالعه انتخاب می کند، روابط اجتماعی خود را محدود می سازد، مهمانی نمی رود و یا تلفن همراه خود را در ساعات مطالعه خاموش می کند. حال کسی را فرض کنید که هدفش در زندگی به دست آوردن لذت بیشتر است. اگر وای در رسیدن به این هدف جدی باشد، آداب و انضباط خاص خود را پدید می آورد. مثلا چون این شخص روی موضوعات خاص فکر می کند، از مشکلات مردم خبری نمی گیرد، ابزارهای سرگرمی و لذت جویی برای خود تهیه می کند و روابط جدیدی را با افراد خاص برقرار می کند. خب عزیزان شنونده، در این لحظه صحبت‌های کارشناس محترم برنامه جناب دکتر رفیعی آماده پخش است که با هم میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین. بنا شد سلسله بحث‌های رو راجع به سبک زندگی اسلامی، قرآنی و دینی داشته باشیم. سبک و حوزه‌ها و شاخه‌هاش رو تعریف کردیم. در این برنامه به مبانی و اصول این بحث میپردازیم. عزیزان من میدونید هر بحثی یک مبنایی داره، یک اصلی داره. مبنا غالبا اون زیر ساخت هاست، اون هست و نیست هاست. مثلا شما فرض کنید که اگر میخواید یک کاری رو انجام بدید، میگید مبنای من این است که بر اساس این مبنا این کار صورت بگیره. فرض کنید شما تو انتخابات میخواید شرکت کنید، میگید مبنای من این است که باید به یک انقلابی رأی داد، باید به یک مدیر جهادی رأی داد. یک کسی هم میگه نه، مبنای من این استش که باید به یک کسی رأی داد که فرض کنید خیلی انقلابی نباشه. مثال عرض میکنم، هر حال در بحث حکومت مبنای ما بحث ولایت فقیه بود، ممکن یک کسی هم مبناش عدم ولایت فقیه باشه. اینو میگن مبنا، یعنی اون چیزی که باور داریم و میگیم بر اساس این هست یا نیست تصمیم میگیریم. اما اصول بایدها و نبایدهاست. خب حالا که مبنای من این است که باید معتقد به ولایت فقیه باشه، اون فردی که میخوام بهش رأی بدم، یا باید جهادی باشه یا باید انقلابی باشه، پس من میگم باید به این آقا رأی داد، نباید به این آقا رأی داد. اینا میشه اصول، اون قواعد حاکم میشه اصول. تو تمام مباحث علمی هم مبنا وجود داره هم اصل. به عبارت دیگر شما یک رساله هم که می نویسید، یک پایان نامه که می نویسید، یک کتابی که می نویسید، یک تز و نظریه که مطرح می کنید، اول مبانی خودتون رو ارائه می کنید، اون هست و نیست ها، بعد اصولی که بر اساس این مبانی است، یعنی بایدها و نبایدها.
حال کسی را در نظر بگیرید که تقرب به خدا را هدف نهایی خود می‌بیند. در این حالت او همه شؤون زندگی خود از نماز و عبادت تا کسب و کار، تحصیل، تفریح، معاشرت، بهداشت، خوراک، تولید، مصرف، آراستگی ظاهری و امثال آن را در مسیر این هدف قرار می‌دهد. یعنی به همه جزئیات زندگی خود رنگ الهی می‌بخشد. او نه فقط در مسجد که در خانه، بازار، کلاس درس، مکتب، محل کار و کوچه و خیابان نخست به رضای خدا می اندیشد. این همان چیزی است که اسلام از مسلمانان می خواهد. انسان مسلمان به طور طبیعی مدل را که بیشترین میزان بندگی در آن لحاظ شده باشد و بیشترین هماهنگی را با دستیابی به قرب الهی داشته باشد در زندگی فردی و اجتماعی خود مطلوب می داند. مثلا در انتخاب لباس و نوع پوشش بر رضای خدا و تقویت صفت بندگی توجه می کند. با بنابراین اسلامی بودن آداب و توحیدی بودن شیوه زندگی و این معناست که سبک زندگی بتواند بسترساز عبودیت الهی در حیات انسانی باشد. خب شنوندگان عزیز و محترم، از اینکه امروز هم شنونده برنامه خودتان رازهای زندگی بودید بسیار سپاسگزاریم و تا برنامه بعدی شما را به عزت منان می‌سپاریم. حق نگهدارتان.
ساعت 6:30 دقیقه با وقت ایران، 7:30 دقیقه با وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
به نام خدا و سلام دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند. به آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. دبیر شورای امنیت روسیه با متشنج خواندن وضعیت افغانستان اظهار داشت این موضوع امنیت کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای را تهدید میکند. نیکولای پاتروشف دبیر شورای امنیت روسیه در نشست سازمان همکاری شانگهای اظهار داشت که وضعیت در افغانستان نه تنها متشنج است، بلکه به عنوان یک بحران طولانی مدت تهدیدات و خطرات عمده برای امنیت کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای ایجاد کرده است. پاتروشف در این نشست که مبارزه با تروریسم و مواد مخدر در منطقه به ویژه در افغانستان از محورهای آن است، گفت که وضعیت افغانستان نه تنها پیچیده است، بلکه به نظر می‌رسد این بحران تا مدت‌ها ادامه خواهد داشت. دبیر شورای امنیت روسیه افزود نظارت دقیق اوضاع در افغانستان مهم است، زیرا وضعیت در این کشور ناپایدار است و با وجود ادامه حاکمیت طالبان بر این کشور این وضعیت ناپایدار ادامه داشته است. و گفته پاتروشف، افغانستان تهدیدها و خطرات بزرگی برای امنیت کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای به ویژه از ناحیه تروریسم، قاچاق غیرقانونی اسلحه و مواد مخدر، مهاجرت‌های غیرقانونی و گسترش افکار افراطی ایجاد کرده است. وی با مسئول دانستن امریکا و کشورهای عضو ناتو در احیای اقتصاد افغانستان تصریح کرد، با این حال حضور نظامی دوباره امریکا و ناتو در منطقه تحمل نخواهد شد. وزیر دفاع امریکا در ارتباط با نحوه خروج نظامیان امریکایی از افغانستان اظهار داشت که در این خصوص هیچ یک از مقاماتش را بازخواست نکرده و پشیمان نیست. لوید آستین وزیر دفاع امریکا در مجلس نمایندگان امریکا با اشاره به شیوه خروج آشفته نیروهای نظامی کشورش از افغانستان اظهار داشت که در این خصوص هیچ یک از مقاماتش بازخواست و توبیخ نشدند و در مورد خروج نظامیان امریکا از افغانستان پشیمان نیست. جیم بانکس نماینده جمهوری خواه با تاکید بر شرم‌آور و مرگبار بودن نحوه خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و مرگ 13 نظامی آمریکایی در میدان هوای کابل در آخرین روزهای خروج نیروها در اثر حمله انتحاری داعش اشاره کرد و از وزیر دفاع پرسید که آیا نسبت به آنچه اتفاق افتاد ابراز تأسف می‌کند یا خیر. لوید آستین گفت که او در آن زمان از تصمیم جو بایدن برای خروج تمام سربازان حمایت کرد و در این مورد قطعاً پشیمان نیست. جیم بانکس سپس از رئیس مجلس نمایندگان آمریکا خواست تا حکومت بایدن را بابت آنچه در افغانستان اتفاق افتاده است پاسخگو سازد. لوید آستین و مارک میلی رئیس ستاد مشترک نیروهای آمریکا به تازگی به مجلس نمایندگان آمریکا احضار شدند تا در مورد بودجه دفاعی سال آینده توضیح بدهند. توافق برای خروج از افغانستان در زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ انجام شد و پس از آن که جو بایدن به قدرت رسید و این توافق را اجرایی کرد. در گزارش حزب جمهوری‌خواه که در سالگرد خروج آمریکا از افغانستان در آگوست سال گذشته منتشر شد، آمده است که امتناع دولت بایدن و به ویژه وزارت خارجه از ارائه اطلاعات لازم در مورد خروج بی قید و شرط آمریکا از افغانستان به کنگره، توانای این کمیته اقلیت را برای تکمیل تحقیقات موشکافانه مخدوش کرده است. وزیر مهاجرین افغانستان تاکید کرد جنایات جنگی صورت گرفته توسط کشورهای خارجی در طی 14 گذشته در افغانستان باید بررسی شود. خلیل الرحمن حقانی وزیر مهاجرین هیئت حاکمه افغانستان اظهار داشت کشورهایی که طی 14 گذشته در افغانستان مرتکب جنایت‌های جنگی شده و افغان‌ها را به عناوین گوناگون کشتند باید به دادگاه کیفری جهانی معرفی شوند. حقانی در مراسم توزیع کمک در ولایت پکتیا افزود که شوروی و تمام غلامان آن چه در داخل کشور و یا در بیرون از کشور و همچنین آمریکا، ناتو و همه کشورهایی که افغانستان را ویران کردند، اینها در وضعیت امروز مسئول هستند. آنها باید به افغانها حساب بدهند و به دادگاه بین المللی کیفری کشانیده شوند. این در حالی است که پیش از این تلاش‌های دیوان کیفری بین المللی برای بررسی جنایات جنگی آمریکا در افغانستان به دلیل تهدیدات واشنگتن ناکام مانده بود. رئیس ستاد ارتش افغانستان اعلام کرد داعش در افغانستان در حال از بین رفتن است، اما برخی کشورهای جهان برای بزرگنمایی آن تلاش می‌کنند. فصیح الدین فطرت رئیس ستاد ارتش افغانستان در یک گفتگوی تلویزیونی اظهار داشت که داعش در افغانستان تضعیف شده است و هر روز در حال از بین رفتن است و افزود فعالیت‌های تخریبی محدودی که داعش ممکن است در برخی مناطق داشته باشد به شکلی نیست که باعث نگرانی باشد. آنها هیچ جبهه نظامی را در اختیار ندارند و از گذشته در مقایسه با زمان جمهوریت داعش در افغانستان ضعیف شده است. فطرت ادامه داد با این حال برخی کشورهای جهان تلاش میکنند تا حضور این گروه را در افغانستان بزرگنمایی کرده و برای کشورهای منطقه و مردم افغانستان ایجاد نگرانی کنند. بانک مرکزی افغانستان در راستای تبدیل نظام بانکداری سنتی به نظام بانکداری اسلامی تغییراتی را در دستور کار خود قرار داد. هدایت الله بدری سرپرست جدید ریاست بانک مرکزی افغانستان در پیامی از تغییر در سازوکار نظام بانکی افغانستان خبر داد و افزود که تغییر نظام بانکداری سنتی به نظام بانکداری اسلامی از اولویت‌های گنجانده شده در دستور کار وی است و گام‌های اولیه در راستای اسلامی کردن نظام بانکی در افغانستان برداشته شده است. سرپرست ریاست بانک مرکزی افغانستان همچنین تصریح کرد ما با بررسی ظرفیت‌های مالی، انسانی و سامانه‌ای گام به گام بر تبدیل نظام بانکداری سنتی به نظام بانکداری اسلامی نظارت خواهیم کرد. در پیام هدایت الله بدری آمده است که پس از تحولات سیاسی تعداد محدودی از بانک‌ها تحت فشار قرار گرفتند. ما با تمام توان کار می‌کنیم و نظارت بر آنها به صورت حمایتی خواهد بود تا نظام بانکی استحکام یابد و سطح خدمات گسترده شود و کیفیت آن بالا رود. وزیر خارجه پاکستان اظهار داشت صدر اعظم سابق این کشور هزاران تروریست را پس از انتقال از افغانستان در مناطق قبائلی اسکان داده است. بلاول بوتو زرداری وزیر خارجه پاکستان طی سخنرانی خیش در پارلمان این کشور رئیس حزب تحریک انصاف را مسئول بحران اقتصادی کنونی و موج جدید تروریسم در پاکستان دانست. زرداری گفت عمران خان صدر اعظم سابق پاکستان در زمان قدرت هزاران تروریست را از افغانستان به پاکستان منتقل کرده و در مناطق قبائلی اسکان داده است. و افزود پدیده تروریسم با فداکاری ارتش، پلیس و مردم پاکستان از بین رفته بود، اما توسط دولت عمران خان دوباره زنده شد. وزیر خارجه پاکستان با انتقاد از سیاست‌های دولت تحریک انصاف گفت که صدر اعظم عمران خان تروریست‌هایی را عفو کرد که دستشان به خون مردم آغشته بود. اگر امروز پاکستان با پدیده تروریسم مواجه است، همه اینها به خاطر صدر اعظمان گماشته شده است. سفیر لبنان در مسکو از ارسال سوخت و گندم رایگان از روسیه به لبنان پس از حل مسائل لوجستیکی خبر داد. شوقی بونسار سفیر لبنان در مسکو امروز اعلام کرد روسیه به زودی محموله سوخت و گندم رایگان به لبنان ارسال می‌کند، اما زمان دقیق ارسال این محموله مشخص نیست. به گفته شوقی بونسار، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دستور ارسال 25 هزار تن گندم و 10 هزار تن سوخت به لبنان را داده است. پیش از این علی حمیه وزیر حمل و نقل لبنان در نوامبر 2022 گفته بود که این کشور به زودی محموله سوخت و گندم رایگان از روسیه دریافت میکند. چندی پیش نیز الکساندر روداکوف سفیر روسیه در بیروت اعلام کرد که در پاسخ به درخواست دولت لبنان مقامات دولت روسیه تصمیم گرفتند به لبنان گندم و فراورده های نفتی رایگان عرضه کنند و در حال حاضر تلاش برای هماهنگی فنی به منظور انتقال این محصولات به این کشور در حال انجام است. شنونده های عزیز و ارجمند، سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با این بخش خبری. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
دوستان عزیز، اینک نوبت می رسد به برنامه کلام ناب. در این برنامه بخش های از صحبت های آیت الله حقشناس را خواهیم شنید با موضوع ویژگی های انسان عاقل.
سرم کند شرابی که صفای یار دارم.
کلام نا
بدهم بر او دلم را که بسی را ببینم، که بسی را ببینم.
بسم الله الرحمن الرحیم. قال الله تبارک و تعالی: و قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير. صفت عاقل ان یهلم عمن جهل علی و یتجاوز عمن ظلمه. عاقل کیه عزیز من؟ که در آیه شریفه می‌فرماید شما تعقل نکردین، مگه رسولان نیامدن و شما اطلاع ندادن که یه همچین روزی هست؟ عزیز من، شما چرا تعقل نکردین؟ مطالب معقوله بود، چرا در معقولات تعقل نکردین؟ گفتن خب، جواب دادم که حالا عرض میکنم. عاقل اونست که از کسی که جاهل بوده، نفهم بوده، متوجه نبوده، به او جسارتی کرده، اینها از او می گذرد. ذهن خودشو مشغول به این چیزا نمی کن. و یتواضع لمن دونه. خب اشخاص البته مؤمن همه کس رو از خودش بالاتر می دونه، اما عاقل اونست که در فضائل انسانی، اون شعری که هست اقبل علی النفس و استکمل فضائلها فانت بالنفس لا بالجسم. انسان، انسانیت انسان منوط به این است که از فضائل اخلاقی چقدر واجده. حلم داره، علم داره، گذشت داره، نسبت به جوانها طبقات مردم رو جوانها رو اولاد خودش میدونه، بزرگان رو پدر خودش میدونه، همسالان رو برادران خودش میدونه، طبقات جامعه رو به این نظر لحاظ میکنه. خب عاقل اون کسیست که خب نسبت به مادونش چون فضیلت کم داره تواضع میکنه، کرنش میکنه، اما اون کسی که اگر از فضائل انسانیت 10 تا داره، این میزنه که 15 تا داشته باشه، میزنه که امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علی در اون خطبه میفرماید که اگر یک فضیلتی فرض بفرمایید مسئله در قله هیمالیا باشه که بلندترین قله عالم تشخیص داده شده، میگه من باید به اون فضیلت دست پیدا بکنم. فضائل رو چون معلوم شد که انسانیت انسان، ما اندازه بگیریم ببینیم چقدر از فضائل رو واجده عزیز من. خب فضیلت چیه؟ به پدر احترام کنه، به پدر احترام کنه، به مادر احترام بکنه، نه اینکه حالا 4 کلمه فرانسه انگلیسی حالا یاد گرفت پاشو بندازه رو پاش جلوی پدر بره رو صندلی بشینه، وای به حال او، باید نسبت به پدرش کرنش کنه. این آدم میاد که در ایام جوانی عرض میشه که در حضور پدرم ایستادم، گفت بنشین پسر. گفتم آخه در حضور شما من چجوری بشینم؟ فرمودن همون کسی که برای او ایستادی تو را امر میکنه بنشستم. گفتم چک، آخه یه حسابیم در کاره، حالا اگر من یه تکلیفی به پدرم کردم که پدر من در مضیق واقع شد خدا نکرده، خب اینجا من نباید راضی باشم که پدر من از جهتی در مضیق. و ازا اراد ان یتکلم گتره صحبت نمی کن. اگر خیر باشه تکلم میکنه، اگر شر باشه ساکت میشه. و ازا ارزت لهو فتنتون استعصم بالله عز و جل. به قضایای غیر مترقب اتفاق میفته، پناه به پروردگار میبره. حالا درجه اخلاص و مودت نسبت به پروردگار فرق میکنه. نیمه شب انسان بلند شه در اون تاریکی شب یه وضوعی بگیره و یه 2 رکعت نماز بکنه و با پروردگار صحبت بکنه. رسمن علیمون به ذات صدور، پروردگار عزیز علم احاطی قیومی داره عزیز من، دوست نزدیکتر از من به من است، وین عجبتر که من از وی دورم، چه کنم با که توان گفت که دوست در کنار من و من محجورم. پروردگار عزیز علیمون به ذات صدور یعنی تمام خطورات ذهنی شما رو میدونه. داره در روایت که اگر هر وقت یه نعمتی برای شما رو آورد کرد فوری سجده شکر کنید عزیزم. و امسک یده و لسانه المسلمون، من سلم المسلمون من یدهی و لسانه. این زبان به زبانش اذیت نکنه مردم رو، خدا مردم رو دوست داره عزیز من، از نشانه های آخر است.
خب عزیزان شنونده، به پایان برنامه های رادیو دری رسیدیم. از همراهی شما خوبان بسیار سپاسگزاریم. و همگیتان را به خداوند بزرگ و متعال می سپاریم. در پناه حق باشید. خداوند یار و یاورتان.